هر شود که موضوع سخن ما در مورد لوح و قلم بود، مهمترین نکته ای که محور این رساله چهارم یعنی رساله وسائطه، همین لغت وسائطه. در تمام مباحث مختلف این رساله موضوع سخن واسطه های فیضه، واسطه فیض. منتها ما چون ذهنمون درگیر دنیای اعتباراته و دقیقاً این واسطه هایی که داریم از این صحبت کنیم در دنیای اعتبارات هم هستن، مثلا دنیا با واسطه اداره میشه دیگه، منتها چون این واسطه ها واسطه های اعتباری هستن و واسطه حقیقی نیستن، یه مقدار درک و فهم حقایق برای انسان مشکله، لذا درکش مشکله. یه چیزی هست که از درکش هم مشکل‌تره، اون شهود این معناست که اون اشکله. یا اگه بخوایم منصفانه‌تر بگیم درکش اشکله، شهودش محاله. اگه نگیم که درکش محاله تو این روزگار ما، البته درکش لوح‌الهیه و طبعا محال نیست، ولی روزگار پیچیده ما که ما رو از معارف دور کرده تقریبا درک اینم از لحاظ عقلی محال نیست، ولی از لحاظ عرفی محال شد. واسطه در دنیای اعتبارات چیه؟ واسطه این است که ما الان تو زندگی اجتماعیمون هزاران نیاز داریم، ولی هیچ کدوم از این نیازها رو مستقیم نمیریم مثلا به رئیس جمهور بگیم. اگه یک نیاز قضایی داشته باشیم نمیریم سراغ رئیس قوه قضاییه، گرچه امور اجرایی مملکت رو رئیس جمهور اداره میکنه، اما رئیس جمهور بین اون ریاست در اجرا، ریاست قوه مجریه، و بین این امور جزئی که زندگی ماها رو تشکیل داده صدها و هزاران واسطه قرار داده. آن چه که رئیس جمهور در اختیارش اجراست، رئیس قوه مجریه است، تمام جزئیات زندگی اجتماعی ما به اون مربوط میشه، اونایش که مربوط به اجراست. اما هیچ کدوم اون انجام نمیده، اون واسطه گذاشته، بین واسطه هم دوباره واسطه گذاشته، بین اون واسطه هم واسطه گذاشته. در نتیجه ما اگه میخوایم برای صبحونمون بریم تخم مرغ بخریم به رئیس جمهور مراجعه نمیکنیم، گرچه اون این کار رو انجام میده، ولی اون برای اینکه سر سفره صبحانه من نان گرم آماده باشه و پنیر آماده باشه و چای شیرین من آماده باشه هزاران واسطه قرار داده. ولی اگه یه دفعه توی کشور مثلا تخم مرغ نایاب بشه، همه یقه رئیس جمهور رو میگیرن دیگه، مخصوصا رسانه ها. چرا؟ چون قوه مجری است. هیچ کس نمیره سراغ مثلا اون مغازه که سر پوچست به اون بگه تو چرا این کار کردی، چون این اداره زندگی ما از اونجا برنامه ریزی میشه، اینا واسطه ها. منتها این مثال که تمام زندگی ما رو پر کرده، ما همش توی زندگیمون بین تمام خدماتی که به ما میرسه و بین اون کسانی که مسئول های این خدمات هستن واسطه داریم. وقتی تو این سلسله واسطه ها میریم بالا، بالاخره در اون نوک هرم یه نفر در مملکت ما مسئولیت اصلی رو داره، ولی ما هیچ وقت به اون مراجعه نمی کنیم، هزاران واسطه هست. حالا اینجا بحث اعتباره. اعتبار یعنی چی؟ یعنی این قدرتی که ما دادیم به اون مسئول یه قدرت اعتباریه، اون مسئول هم این اعتبار رو تقسیم کرده بین نفرات پایین تر، این همه اعتباریه نه حقیقی. اینجا گیر ذهنی ماست، ما نمیتونیم درک کنیم که فرق بین اعتبار و حقایق چیه، در نتیجه نمیتونیم رابطه بین حق تعالی، بین اسماء حق تعالی که همه اینا واسطه، بین انسان کامل، بین ملائکه و یک سلسله واسطه های دیگری به نام لوح، قلم، عرش، کرسی و اینا رو درک کنیم، این ادراکش برای ما مشکله. چون ما نمیتونیم اینا رو ادراک کنیم، دقیقاً با ما همون کاری رو کردن که با کسانی میکنیم ما که نمیتونن ادراک کنن. بچه های کوچیک ما نمیتونن ادراک کنن خیلی از مسائل رو. ما با چه زبانی باشون حرف میزنیم؟ با زبان تمثیل. میایم یه حقیقت رو با در قالب تمثیل بیان میکنیم، مثال میزنیم، داستان میگیم. اگه بخوایم فنی بگیم ما چیکار میکنیم، ما یه معقولی رو در قالب محسوس میریزیم، بهش میگن تشبیه معقول به محسوس. این تشبیه معقول به محسوس اتفاقی است که در روایات افتاده، چون ما امروز میخوایم روایات بحث رو بکنیم، آیاتش رو خوندیم. دقیقاً البته این اتفاق در قرآن کریم هم افتاده. قرآن کریم کتاب تمثیل هاست، حقایق رو به زبان تمثیل بیان میکنه، منتها ما چون ارتباطمون با حقایق، ما که میگم اسفایی میکنم، من خودم امثال خودم میگم، بنده امثال بنده که ما آدم معمولی هستیم، ما آدم معمولی ارتباطمون با عالم شهود که ارتباطی نداریم، روزیمون نشده، در عالم ادراک این معارف هم خیلی ما که هیچی، بزرگترهای ما که مثلا متخصصین این علوم اسلامی و این هستن اصلا تو این وادی ها یا وارد نشدن یا خیلی کم وارد شدن. اینه که این باب باز نشده، درک نمی کنیم روابطو. اما داستان از این قرار است که یک سلسله حقایق توی عالم هست، نه الفاظ و قراردادهای اعتباری. در نتیجه اگه به ما بگن قرآن زنده است، میگیم اه قرآن چجوری زنده است؟ قرآن یه موجود زنده است. قرآن آخه ما از قرآن تو ذهنمون یه کاغذ مرکبی که روی کاغذ نوشته شده، یه سلسله جملاتی که حاکی از یه سلسله معانیه، این چجوری زنده است؟ بعد به حضرت عرض کرد که مگه قرآن زنده است؟ حضرت خندید گفت رحم الله ضعفا شیعتنا، خدا رحمت کنه ضعفای شیعه ما رو. بله قرآن زنده است، نمازم زنده است، روزم زنده است. بعد فرمود مگه صدای نماز رو نمیشنوی؟ مگه نماز صدا هم داره؟ بله. قرآن میگه ان الصلاة تنها، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این مجاز نیست، این حقیقته، نماز از فحشاء والمنکر باز میداره. بعد تو روایات شما میخونی که قرآن یه رجلیست، یه جوان زیبایی در صفوف محشر حاضر میشه، وارد هر صفی که میشه همه میگن این از ماست ولی از ما بهتره، تا میرسه به صف انبیا و اولیا، بعد در پیشگاه حق تعالی، حق تعالی معرفیش میکنه، میگه این قرآنه، بعد بهش میگه شفاعت کن، شفاعتت پذیرفته است، و اون در مورد هر کسی که شفاعت کنه. خب بعد این روایت رو ما وقتی میکنیم تحلیلی براش نداریم. خب یه نکته دیگه هم عرض کنم برم سراغ متن. حالا شما ببینید، اگر ما این نکته که میخوام عرض کنم خیلی مهمه، اگر این الان لحاظ نشه، روایات ما یه مشت روایت پراکنده متشتتی میبینیم که با هم تناقض دارن، ولی اگه این نکته لحاظ بشه میبینیم هیچ تناقضی در روایات نیست، کاملا دارن تفسیر میکنن لغوی. اون نکته اینه که فرض کنید ما الان میخوایم برای یه کسی یه مطلبی رو توضیح بدیم، طرف نمیفهمه، میخوایم مثال بزنیم، میخوایم بگیم آقا رابطه بین وجود و اعتباریات رابطه بین نخ و آستینه، خدا نخه، تمام موجودات عالم آستینن. بعد شنونده میگه نفهمیدم، که خب یه مثال دیگه برات میزنم، خدا دریاست، همه موجودات عالم موجن. میگه باز نفهمیدم. میگه خدا صاحب تصویره، همه تصویر توی آینه. اینجا آیا جا داره که اشکال کنه بگه بالاخره به من بگو این خدا نخه یا دریاست یا صاحب تصویره؟ میگه ما داریم مثال میزنیم، با یه تمثیلی میخوایم یه حقیقتی رو بگی، ناچاریم به زبان خودت از مثالهایی که به ذهنت آشناس استفاده بکنیم. میگیم شما به من بگو نخ چیه، آستین چیه؟ نخ رو من میکشم میبرم، آستینش مال شما. اگه آستین یه چیزیست، این عالم هم یه چیزیست. اینجا سه تا تمثیل زدیم با سه زبان مختلف، سه مثال مختلف، ولی مقصودمون واحده. حالا بریم سراغ متن. ما الان میخوایم روایات لوح و قلم و مداد رو بخونیم که لوح و قلم و مداد اینا توی این عالم چه مقاماتی هستند. قبلا راجع به اینکه جایگاه اینا کجا صحبت کردیم. بعد تو روایات الان ملاحظه میکنید، یه جایی میگه لوح، یه جایی میگه مداد نوره، یه جا میگه مداد نهریست در بهشت، یه جا میگه مداد ملکیست از ملائکه. علامه طباطبایی میفهمد اتفاقا از همین تشتت تعبیر معلوم میشه که اینا همه تمثیله، از یه حقیقتی میخواد سخن بگه که اون حقیقت هیچ کدوم از اینا نیست، نه نوره، نه نهره، نه ملکه، همه اینا هم هست چون تمثیله. بالاخره خدا نخ بود یا دریا بود یا صاحب تصویر بود تو مثال قبلی ما. ما داریم مثال میزنیم، تمثیله، داستان داستان تمثیله. در نتیجه اگر کسی تمثیلها رو نشناسه نمیتونه اسرار روایاتو کشف کنه. اونایی که جمود دارن رو روایت، روایت نمیشه جمود داشت، باید بفهمی روایت چی داره میگه. روایت مساویه با امام نیست. میگه آقا ما یه روایت امام صادق اینو گفته، میگه کجا میگه؟ میگه فلان روایت. روایت که امام صادق نیست که، باید از دل روایت امام صادق استخراج کنی. اگه روایت امام صادق بود، ساده ترین روایت روایت فقهیه. 30 سال 40 سال تو حوزه علمی پای درس فقه و اصول میشینن، تازه بعدم خیلی مجتهد نمیشن. تازه بعد اگه کسی مجتهد بشه بعد 30 40 سال درس خوندن و کلی از فنون احاطه پیدا کردن، روایاتو میخونه میگه من از این روایات اینو فهمیدم. یه مرجع تقلید دیگه ممکنه بگه من این یکی رو فهمیدم دیگه. از فقه ساده تر ما چی داریم؟ فقه احکام دیگه، دیگه اسرار که نیست که. مسائل فقهی که، مسائل فقهی که ساده ترین مسائل ماست، 30 40 سال تو حوزه علمیه درس میخونن، تازه از هزاران نفری که درس میخونن یه تعداد انگشت شماری مجتهد میشن. خود اون مجتهدات تازه وقتی که از روایات بررسی روایات بیرون میان ممکنه دو تا حکم متفاوت بدن. اینه که ممکنه دو تا مرجع تقلید دو تا حکم بدن. پس امام صادق روایت نیست. اینو من باید میگفتم، چون این روز جامعه ما خیلی این حرف الان خیلی روش مانوف میدن. میگه علامه طباطبایی اینو گفته، امام صادق هم اونو گفته. خب بعد معلومه دیگه همه امام صادق رو بر علامه طباطبایی ترجیح میدن دیگه، در حالی که این بیان مغالطه است. باید بگی فهم من از امام صادق اینه، فهم علامه طباطبایی هم از امام صادق اینه. اون وقت بذاری من رحیمی تشخیص بده که من فهم شما رو انتخاب میکنم یا فهم علامه طباطبایی رو. مثل اینکه دو نفر از یک مطلب جراحی، یک کتاب جراحی مغز بخونن، آقای پروفسور نامبر وان این رشته بگه من اینو از این مطلب کتاب جراحی فهمیدم، رحیمی عوامم که هیچ تحصیلاتی در زمینه پزشکی نداره بگه که منم اینو فهمیدم. وقت شما شنوندهای بزرگوار کدوم رو انتخاب میکنی؟ نظر من رو انتخاب میکنی یا نظر آقای پروفسور سمیعی رو در مورد جراحی مغز؟ بله البته ما جمود نداریم بگیم هر چیزی هر کی میگه درسته. همیشه علما، بزرگترین علما حرفاشون در طول تاریخ توسط علمای دیگه ممکنه که نقص شده باشه. مثلا این سیره حوزه علمیه بوده. لاشیه نرم. لوح و قلم و مداد چیه؟ در دنیای ما لوح یک صفحه است. حالا این صفحه میتونه کاغذ باشه، میتونه پوست آهو باشه، میتونه سنگ باشه، میتونه یه لوح الکترونیکی باشه، یه لوح فشرده. قلم چیه؟ قلم اونیه که باش روی این لوح مینویسیم. مداد چیه؟ مداد اون جوهری است که در لوله خودکار ماست. اما در عالم حقایق این سه مقامه. سه مقام هست که جایگاهشون جایگاه لوح و قلم و مداده. هر چیز تو مداد اعتباری داریم اونجا هم هست. چی تو مداده؟ شما لوله خودکار رو در نظر بگیرید. توی لوله خودکار یه جوهری هست. این جوهر رو علامه طباطبایی برداشته گذاشته روی این کاغذ، شده کتاب رسائل توحیدیه. قبل از اینکه با اون خودکار این کتاب رو بنویسه، کل این کتاب کجا بود؟ توی لوله خودکار. ولی به نحو اجمال، هم کلش بود به نحو تفصیل، هم به نحو اجمال. این مداده. لوح هم اون صفحه‌ایه که این مطالب روش نوشته میشه. قلم هم اون ابزار ایجاد این مطالبه. حالا شما ببینید یه مثال دیگه بزنیم بعد وارد این بحث بشه. کلمه چیه؟ کلمه، کار کلمه چیه؟ کلمه مثلا میگیم درخت یه کلمه است، دیوار یه کلمه است، آسمان یه کلمه است. کلمه چی کار میکنه؟ کلمه الان ما چجوری با هم حرف میزنیم؟ با کلمات. با کلمات چی کار میکنیم؟ یه چیزی تو سینه من هست میخوام به شما بفهمونم، یه چیزی شما میخوام به من بفهمونی. ما ما میخوام با هم ارتباط برقرار کنیم، مافز ضمیرمون رو آشکار کنیم، آنچه در درون ما هست رو میخوایم آشکار کنیم برای هم دیگه. از کلمات استفاده میکنیم، کلمه آن چیزی است که مافز ضمیر رو آشکار میکنه. چرا خداوند به عیسی میگه کلمه؟ و کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. چرا خدا به عیسی میگه کلمه؟ چون خداوند یه اقیانوسی است لایتناها، یه چیزی توی این اقیانوس هست به نام احیا. خدا با عیسی اینو آشکار کرده، عیسی احیا میکنه، نه فقط مرده رو زنده میکنه، یه کاری کرده که قرآن نقل میکنه ازش بالاتر از مرده زنده کردنه. اون کاری که بالاتر از مرده زنده کردنه اینه که مجسمه ای از گل میساخت، بعد درش میدمید میشد پرنده. این سختتر از مرده زنده کردنه. چرا؟ چون مرده مرده است، فقط روح نداره دیگه، روحو بهش بر میگردونه. اما مجسمه هیچی نداره. اون پرنده، شما حساب کنید تمام اون اجزای پرنده، مغز اون پرنده با همه پیچیدگی هاش، کدوم آزمایشگاهی الان تو دنیا میتونه یه مغز پرنده بسازه؟ نه اصلا یه سلولشو بسازه، مغزشو نخواستیم. کدوم آزمایشگاه میتونه بگی من یه سلول میتونم بسازم؟ خاکو بکنه یه سلول. اون اراده میکرد این شد پرنده، با اراده این کار میکنه. لذا عیسی کلمه خداست. پس حالا یه مقامی هست که اون مقام زنده است، عالمه، بیداره. در اون مقام تفاصیل تمام حقایق عالم هست. اینه که میگه لوح و قلم تفصیل حقایق عالمه. با این توضیحاتی که عرض کردیم الان تمام روایات که بخونیم معلوم میشه دیگه چه که حضرات اهل بیت چگونه. البته اینا که من گفتم نه، همین محتوای همین روایات بود، بیانات علامه طباطبایی بود که از این روایات ایشون استخراج کرده. حالا میفرماید که ما تا اینجا خوندیم که ثم ان الله سبحانه افاد بذلک لنا ان بینه سبحانه و بین الوجودات، بین حق تعالی و بین موجودات این عالم، امرن یه چیزی هست که سبیله سبیل الکتاب، کارش کار کتابه. کتاب کارش چیه؟ کتاب کارش ثبت حقایقه. منتها یه کتابی هست که حقایق رو اجمالا ثبت میکنه، یه کتابی هست که حقایق رو تفصیلا ثبت میکنه، و هیچ کتابی در عالم نیست که به تمام تفاصیل حقایق رو ثبت کرده باشه. شما هر چیزی راجع به من بنویسید آخرش میشه 10 صفحه، ولی تمام تفاصیل وجود بنده رو چطوری میتونید رو کاغذ بنویسید؟ جزء حالات منو خودم هم نمیتونم بنویسم، چون خودم هم به شهادت ندارم، اصلا به قلم مرکب در نمیاد قلم مرکب. ولی به هر حال اون چیزی که نوشته میشه کلیتی است از بنده. این کتاب کارش اینه. خب کتاب رو یکی می نویسه، اونم یکتب الملک، چون ملائکه کارگزاران این عالمه. کتابت اون کار ملائکه است. لیکون مح... حالا این کتابت چیه؟ آیا کتابت با یه خودکاره روی کاغذ؟ قطعا اینا نیست. لیکون مأخذن لصدور احکام مملکته، اون کتاب مأخذ و منبع صدور احکام مملکته. حق تعالی احکام مملکتش از اونجا صادر میکنه. و برنامه جندل تفصیل اجراعاته، یه برنامه ایست برای تفصیل کارهایی که میخواد بکنه، مثل یه لایحه بودجه که میره به مجلس، اجمال از تفصیل کارهایی که دولت میخواد در طول یک سال انجام بده. فی مقام العمل فهناکم ما یجری. پس همونطور که در کتابت‌های اعتباری 3 تا چیز هست، جوهر، قلم و لوح، در این کتابت هم مداد همون جوهره. لوکان البحرو مدادن لکلمات ربی، قرآن میگه، یعنی اگه دریا جوهر بشه، که حکم مدادو داره، حکم قلمو داره، حکم کتابو. حالا این قلم کیه؟ قلم چی کار میکنه؟ قلم مینویسه حقایقو. کی حقایق این عالمو نوشته؟ اون قلمه. حالا ملکی از ملائکه است. انسان کامله یا هر دو؟ جانها رو کی میگیره؟ قرآن سه تا تعبیر داره، یه جا میگه ملائکه جانها رو میگیرن، یه جا میگه ملک الموت جانها رو میگیره، یه جا میگه الله یتوفى الانفس حین موتا، سه نفر جانها رو میگیرن. نه، اگر داستان داستان حقایقه، توی اعتباریات دیگه سه نفر کار نمی کنن، یه نفر کار میکنه. اما توی حقایق اونی که شما رو حفظ میکنه نخه یا آستینه؟ اگه یکی بگه آستینه اشتباه گفته، همه که میگن آستینم، آستینه تو بده پایین دست اون رو آفتاب نخوره، هیچ کس میگه نخه تو بده پایین. بله، مثلا یقم کج باشه مثلا میگن نخه تو صاف کن، یا میگن یقه تو صاف کن. مثلا حالا دکمه جنسش از نخ نیست دیگه، نمیتونم بگم. اگه بگم آستین دست هم حفظ میکنه اشتباه کردم. نه، من الان چشم چش آستین بینه، اما اگه چشم آستین رو شکافت چیو میبینه؟ نخو میبینه. اگه چشمم شکافت ملائکه رو، ملک الموت رو میبینه. اگه چشمم تیزبین تر شد خدا رو میبینه، چون اینا واسطن. داستان داستان حقیقت و اعتباره، داستان داستان نخو آستینه، داستان موج و دریاست. اون یکی کشتی رو حرکت میده، موج یا دریاست، یکی به موج نگاه میکنه، یکی دریا رو میبینه. حالا شما ببینید، بنده یه قلم برمیدارم مینویسم. یه وقتی هست که شما میخواین تحسین کنید، میگید عجب قلمی، نمیگیم مثلا این نویسنده کتاب میخونه، میگیم عجب قلمی داشته این نویسنده. ولی یه وقتی هست میگیم عجب نویسنده ای. هیچ وقت گفتیم عجب جوهری؟ اونی که داره روی کاغذ زیبایی رو ایجاد میکنه چیه؟ جوهره. خب من یه خط می‌نویسم، شما حالتون من می‌خوره، یه خطت هم می‌نویسه شما کیف می‌کنی، چه فرقی بین نوشته من و نوشته اون است؟ اون جوهر رو با تناسب اندام روی کاغذ کشیده، مال من بی تناسبه. شما از تناسب لذت می‌برید، چون که در موسیقی اگه من بخونم حالتون به هم می‌خوره، ولی یه مثلا خواننده بخونه لذت می‌برید، چون من بی تناسب می‌خونم. همونطور که اگه شما یه ساز به من بدیم، من یه دونه سیم روش بکشم، همه گوشا خراشیده میشه، ولی همون ساز و همون سیم و یه نوازنده روی همدیگه میکشه، همه لذت میبرن. حالا اگه اینجا خیلی آدم خیلی مقدس نشده باشیم از موسیقی لذت نبره، حالا مثلا موسیقی حلال، اون چیه که توی صدای من هست که شما رو آزار میده؟ تو صدای اون خواننده هست، آقای مهدی مثلا هست که شما رو آزار نمیده. اون عدم تناسب صدای من و تناسب صدای اونه. ما یه جایی رفتیم خط، یه آقای داشت میخوند، باور بفرمایید بنده همیشه دستمال کاغذی وقتی میرم خط تو جیبم دارم، دو تا دستمال کاغذی کردم تو گوشام، بعد این دو تا لالای گوشام محکم گرفتم. آنچنان صدای من آزار میداد که نمیتونم توصیف کنم. بعد در همین لحظات یه دفعه یکی دیگه اومد، نفر دوم بلنگو رو داد به اون، یه دفعه انگار از بهشت ما رفتیم تو از جهنم رفتیم تو بهشت. آنچنان لطیف، آنچنان زیبا، اول انگشتامون رو درآوردیم، بعد این پنبه ها رو از تو گوشمون درآوردیم، تا آخر گوش دادیم، همون بلنگو، همون فضا، دوتا آدم، یکی داشت پرده گوش ما رو پاره میکرد، یکی واقعا لذت بردیم مثلا از خوندنش. بعد گفتن این مثلا مدده خیلی معروف فلان شهره، چون با موسیقی آشنا. پس شما الان چی رو دارید میبینید؟ شما دارید مرکب رو روی کاغذ میبینید، میگید چه مرکبی، ولی یه وقت چشتون بالاتر میبینید میگید چه قلمی، ولی یه وقت چشتون بالاتر میبینید میگید عجب دستی، یه وقت بالاتر میبینید میگید عجب خطاتی. مرکب بوده، قلم بوده، دست بوده، خطات بوده، تا کدوم رو ببینیم؟ خداوند در صدور احکام مملکتش و تفصیل این اجراءاتش در مقام عمل یک کتابی داره، فهونا، اینجا یک چیزیست که جاری مجرای مداده، یعنی شبیه مداد در عالم ماست، و قلم و کتابه. ولم یورد فی القرآن ذکرون من المداد و القلم غیر قوله تعالی نون و القلم و ما یسترون. در مورد قلم فقط این اومده، نون و القلم و ما یسترون، قسم به قلم و آنچه که با قلم می نویسن. سطر یعنی اون نوشته های قلم. علاما یفسره بعض الروایات، و این آیه که الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، این دوتا راجب قلم. راجب مداد هم لغتی در قرآن نیومده. چرا؟ چون مداد دیگه جوهر، همونطور که ما تو زبان فارسی هیچ وقت نمیگیم عجب جوهری، دیگه میگیم عجب خطی، هیچ وقت نگفتیم اینو دیگه، مرسوم نیست، چون مداد فانی در قلمه، لذا از مداد سخنی نمیگن. البته خود قلمم فانیه در دسته، دستم فانیه در صاحب دسته، تا شما کدومو ببینید. مداد این جوهر، اگه دریاها جوهر بشه برای کلمات پروردگار من، جوهرها دریاها تموم میشه ولی کلمات خدا به پایان نمیرسه. مداد این جوهر. ولعل ذلک لشدت طریقیت المداد والقلم فی المطالب، چون مداد و قلم در مطالب طریقیت داره، اینطور میگه کما هو المعمول ایذن فان الذکر انما یقع علی الکتاب دون القلم والمداد. معمولا از قلم و مداد سخن نمیگن، از کتاب حرف میزنن. لذا ذکر کتاب، فاما ذکر الکتاب فکثیر، در قرآن فراوان از کتاب حرف زده شده. کما لا یخفا. و حالا کتاب چیه؟ و هو موجود. اولا کتاب یه موجود، همونطور که اسماء خدا موجودن. خب ما تو فارسی میگیم اسم، اسم ما به چی میگیم؟ اسم به یه لغت میگیم دیگه، درسته؟ میگن اسم به چیه؟ میگن رحیمی. رحیمی اسمه، ره و هه و یه و میمونه، این اسمه. در لغت عرب اسم که جمعش میشه اسماء، وقتی که میخواین ضمیر بهش برگردونید، ضمیر ها برمیگردونید، ها به غیر عاقل ضمیر ها برگردون نمیشه. در لغت عرب هیچگاه در لغت عرب به ضمیر غیر عاقل ضمیر هم برگردونده نمیشه. هم مخصوص انسان و مخصوص عاقله، من میگم مخصوص ذوی العقوله. حالا شما این آیه سوره بقره رو ملاحظه فرمودید، و علم آدم الاسماء کلها ثم عرض هم. این هم به چی برمیگرده؟ به اسما. این خلاف قواعد ادبیاته. ثم عرض هم علی الملائکه. یه خلاف دیگه هم داره، فقال انبئونی به اسماء هاولائه. هاولائه صفت اسماء، هاولائه اسم اشاره است. در لغت عرب هاولائه اسم اشاره جمع فقط برای ذوی العقول به کار میره، برای غیر عاقل حاضهی یا تلکه به کار میبره. چرا اینجا ضمیر هم برمیگردونه؟ علامه طباطبایی در ذیل این آیات میگه اسماء الهی موجوداتی هستن عاقل و زنده. این الفاظی هم که ما به کار میبریم، میگیم ساقی، حی، غفور، قادر، علیم، کریم، قدیر، اینا اسماء خدا نیست، اینا اسم الاسمه. اسم خدا اون حقیقت خارجیه که تشنگی رو برطرف میکنه. اسم اون حقیقت خارجی که نامش اسم خداست، اسم الاسمش ساقیه. و الا شما هزار سال بگو ساقی 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 ساقی، سیراب میشین. حالا نگه یکی گفتی یا ساقی سیراب شده، چون اون ساقی حروف الف با پل ارتباطی با اون ساقی حقیقیه. اون که میگه یا الله، خدا میگه لبک، الله الف و لام و لام و هی ستونی نیست که لبک میگه. این الله یه لفظ پلیس به سوی اون حقیقت معنا. این میگه الله، در جانش وصل میشه به اون حقیقت، اون حقیقت میگه لبک. و الا شما خدایی رو میشناسید که اگه یه لفظی رو به کار نبرید جوابتون رو نمیده؟ مثلا اگه کسی گنگ باشه نتونه حرف بزنه، خدا رو صدا چجوری میزنه؟ و خدا جوابش رو نمیده. همونطوری که اونجا اسماء خدا الفاظ نیست، کتابم یک صفحه و سطور و اینها نیست، یه حقیقته. حالا این حقیقت میتونه ملکی از ملائکه باشه، میتونه انسان کامل باشه. در نتیجه در آیات قبلی دیدین که میگه کلا شاین احسینا فی کتاب مبین، کلا شاین احسینا فی امام مبین. همه چیز در امام مبین ثبت کردیم، همه چیز در کتاب مبین ثبت کردیم. کتاب مبین همون امام مبینه، امام اون کتابه که همه حقایق عالم درش ثبت. پس کتاب چیه؟ هو موجودون واحدون چیه؟ منبع الفیضان، منبع لفیضان الفیوزات، تمام فیوزات از اونجا سرایان میکنه و جریان میکنه. در نتیجه خداوند کارش اینه که میگه کن فیکون، باش موجود میشه. اون واسطه‌ای که خداوند با اون واسطه ایجاد کرده، اون واسطه قلمه. قبل از ایجاد تمام تفاصیل موجودات در یه نقطه ثبت بوده، اون مداده، و همه حقایق اونجا ثبت، اون کتابه. پس اگه کتاب یه انسان بود نباید تعجب کرد که این کتاب مبین کیه؟ بگه امام، امام کتاب مبینه. بعد نکته دیگر اینجاست که این الفاظی که ما داریم ازشون سخن میگیم، اینا مقاماته. اصلا داستان ما برای چی داریم رساله وسایط رو میخونیم؟ ما رساله وسایط رو میخونیم برای اینکه بدانیم که بین ما و اون حقیقت لایتناهایی که ما مسافر به سوی اون حقیقتیم، انا لله و انا الیه راجعون، یه سلسله وسایطی هست. ما باید این وسایط رو به عنوان مدارج کمالی خودمون طی کنیم، لذا ما با اون مراتب متحد میشیم. در نتیجه ما در مراحل سیر خودمون میشیم ساقی، میشیم شافی، ما میشیم حی، ما میشیم عالم، ما میشیم کتاب. اینجوری. ولی امام، امام چیه؟ امام یعنی چی؟ امام پیشوای چی؟ یکی از که اون جلو من عقبم، پیشواست در یک جاده ای، اون رفته اون جلو داره صدا میزنه میگه بیاید. پیغمبر خدا میگه تعال، بیاین بالا، تعال، بیاین بالا تا نتل و علیه کن. تعال. از یکی از بزرگان پرسیدن که قرآن کل قرآن چی؟ گفت یک کلمه است، تعال. یا بالا قرآن اومده که بگه تعال. بعد بلا فاصله ازش میگه نتلو، هیچ واسطه ای هم نداره. تو لغت عرب میتونست بگه تعال فنتلو و تعال و نتلو و، اما میگه تعال نتلو، هیچ واسطه ای نیست. سرش اینه که همین که آمدی بالا، اون وقت من میتونم با تو حرف بزنم. تعال نتلو علیکم، بیام بالا تا بتونم با تو حرف بزنم. فیوزات از اونجا فیضان میکنه. فهو ملکون بلا شک، پس بدون شک ملکی از ملائکه است. چرا؟ چون ملائکه منبع فیوزات هم. تمام فیوزات که در عالم اتفاق میفته واسطش ملائکه. باران اگر نازل میشه، اگر این باران وارد زمین میشه، اگر زمین سبز میشه، اگر گیاه ریشه میزنه، تمام این اقدامات اینا به دست ملائکه است، گرچه همش غیر الله. چون عرض کردیم بین اینا منافاتی نیست. یه سوالی هم که رجوع شرک پرسیدین، جوابش همینه، ریشه جوابش که این اعتقاداتی که ما نسبت به امام داریم و نسبت به واسطه ها داریم، شرک این نیست که عالم واسطه نداشته باشه. شرک این است که بگیم اینا کار خدایی میکنن مستقلا. فرق بین شرک و توحید یک کلمه است، استقلال. یکی میگه پس پرسپولیس چی؟ نه اون استقلال، نه استقلال. اگه بگیم اینا مستقلا کار میکنن ما مشرکیم، اما به واسطه. شما پیامبری رو سراغ دارین که وقتی تشنش میشده بگه یا الله تشنگی من رو سیراب کن؟ همه پیغمبر آب میخوردن، پس مشرک بودن. نازالله واسطه دانستن وسائط که شرک نیست. خدا اینجوری عالم بر اساس وسائط خلق کرده. مستقل دانستن واسطه شرکه، که البته به این معنا هم مشرکه. اگه 4-5 نفری مثلا بودن، یا آقای بهجتی مثلا بوده، آقای بهادینی، اینا موحد بودن، بقیه هم که همه مشرکن دیگه. راحت. کی هست که واسطه ها رو مؤثر ندونه؟ علامتش اینه که ما اگه امکاناتمون رو از دست بدیم هیچ نباید تغییر حال پیدا کنیم و هیچ کدوم ما اینطوری نیستیم. ما یعنی من و امثال من، من هم انشالله اگه شما اینطوری نیستید میشه جانت، ولی گمه کنم شما مثل من باشید. ما امکاناتمون از دست بدیم پریشون میشیم دیگه. کی واقعا هست که بگه که علیس الله به کافن عبده بعد جانش شیرین بشه، از هیچ چی دیگه نترسه، هیچ غمی نداشته باشه؟ علیس الله به کافن عبده، آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ داره از ما اقرار میگیره، این استفهام تقریری اسمش، یعنی بگه چرا آقا کافیه، علیس الله به کافن عبده، خدا برای بندش کافی نیست. این آدم بگه تمام غم و غصه هاش بره، همه نگرانیاش بره، همه ترساش بره. این موحده اگه کسی اینطوری باشه، علیس الله به کافن عبده. و کیفلا، چگونه ملک نباشه کتاب و هو مصدر الفیوزات، تمام فیوزات از اونجا صادر میشه. و من شاول خیرات و بل برکات و ادراکات. ببینید رئیس جمهور به وزیر کشاورزی دستور میده، وزیر کشاورزی به زیر دستاش دستور میده، اونا هم میرن از خارج از کشور تخم مرغ میخرن میارن. خب من خودم چون املت خیلی دوست دارم، چند خیلی بهم سخت گذشته و تخم مرغ گرون شده. اما دیگه رئیس جمهور و وزیر کشاورزی و این واسطه ها که تخم مرغ و تخم مرغ نمی کنن که. اما این کسی که ما داریم ازش حرف می زنیم اونی که تخم مرغ و تخم مرغ میکنه، که میگه مصدر فیوزات یعنی این، نه اون که یعنی مثلا اگه من میتونم یه سخنرانی خوبی بکنم این فیض رو او به من داده، نه، بلکه من رو اون به من داده. بالاتر از اون، الان اگه شما یه کمالی دارین، این کمال فعل شماست، خودتون هستین که یه چنین کمالی هست. پس این کمال شما که فعل شماست فانیه در وجود شماست، وجود شما ملک اونه. منبع فیوزات یعنی آسمان بودن آسمان از اونه، نه آثار آسمان، که به تبعش البته آثار آسمان هم از اونه. یعنی ابر بودن ابر، دریا بودن دریا، باد بودن باد، آب بودن آب از اونه، نه فقط آثار آب. بالاتر مسئله این که شما میبینید که آقای قاضی فرموده عالی ترین درجات سیر و سلوک در این آیات قرآنه، انا لله و انا الیه راجعون، عالی ترین درجه توحید تو این آیه است. چرا؟ چون چی داره میگه؟ میگه چی؟ انا یعنی چی؟ انا انناست دیگه، انشو بذارید کنار، نا یعنی چی؟ ما یعنی چی؟ ما جمع منه دیگه، من چیه؟ حقیقت وجود منه دیگه. انا لله، لام چه لامیه؟ لام ملکیت. انا لله یعنی چی؟ یعنی حقیقت وجود ما، انیت ما، ما بودن ما ملک اونه، اون هست که ما این. و انا الیه راجعون، یه خطرم میگه بعدش، میگه به زودی هم پرده میره کنار میفهمی، ما الان نمیفهمیم. میگه من که منم اونم که اونه، اینکه نشد که. یه کسی بوده به نام جوها، جوها یک شخصیت طنز عربیه، خیلی نادانه، جوهاست تو یه تعابیر دیگه هم حبنقه بهش میگن، حتی ضرب المثله که میگن احمق من حبنقه، یعنی از این دیگه خنگتر. این انقدر خنگ بوده که خودشو گم میکرده، بعد یه خرمهره درست کرده بوده گردن، من یه از مهرهای درشت انداخته بوده گردن خودش که خودشو گم نکنه، اینو وقتی میبینه بفهمه خودش خودشه. بعد یه روز خوابش برده بوده یکی میخواسته با این شوخی کنه، میره این خرمهره رو برمیداره میزه گردن خودش، این بیدار میشه یه تماشایی به این میکنه، یه تماشایی به خودش میکنه، یه تماشای میگه تو منی یا من تو هم. تو منی پس من چیم؟ اگه من تو هم این چیه؟ ما اینجوری گیر کرده، بلکه من اونم اون منه، کی کیه؟ حالا ما کی هستیم؟ یه کمی اینجا توقف کنیم. ما میدونیم ما کی هستیم و ما چی کار میتونیم بکنیم، چه کارهایی از ما میاد. میشه یکم فکر کنیم چه کارهایی از ما میاد. دیدین شاید بدبختیم. مثلا الان برس کنیم که بازمون درد بگیره، بریم دکتر بگه آقا سرطان گرفتی، دیرم اومدی، علاجم نداره، چی کاری از اون برمیاد؟ همین الان آب دهنمون بشکنه تو گلوم، نفسمون بند بره، نتونیم نفس بکشیم، چی کاری از اون برمیاد؟ بچه‌مون بیاد بگه آقا مثلا من از تو، از قیافت خودم، از این دینت، از این رفتارت اصلا بدم میاد. برای آدم های دیندار این خیلی سخته دیگه. چی کار میتونیم بکنیم؟ مثلا یه دو تا بخوابونیم زیر گوشش که برق از چشاش بپره. آخر کارمون اینه دیگه. بعدش چی کار میتونیم بکنیم؟ اون کاری که بلدیم منبع رزق و روزیمون ببره، چی کار میتونیم بکنیم؟ حساب بانکیمون هم ببندن؟ وقتی من حساب بانکی رو ببندم نمندم یکیه، فرق نداره. ولی چند نفر داشتن راجع به طلا و اینا برای شبا صحبت میکردن، گفتم که ما یه 100,000 تومانی داریم، ما کجا رو سرمایه گذاری کنیم که منابع مالیمون رو ببندم، چی کار میتونیم بکنیم؟ یکی از دوستان که اینجا تشریف میاره بعضی وقتا به خیلی سربسته میگم، چند ماه پیش میگفت که یه روز نشستم گفتم که، البته به من نگفته بود، به من یه لطفی داره ای گفته بود نمیذاشتم این کارو بکنم، ولی دیگه جنون شده دیگه. گفتم خدایا یا رومیه رومی یا زنگیه زنگی، من میخوام این معارف رو بفهمم. میگه فردا صبح شرکتی که توش کار میکنم ورشکست شد. فردا صبح میگه رفتیم شرکت، دیدیم اصلا تخته شده در شرکت، شرکت ورشکست شد و دو سه تا منبع مالی دیگه هم داشتن، همه بسته شد. دو سه ماهی توی همین اوضاع احوالشون خلاصه قرض خورده بود، تمام منابع مالیش هم بسته شده. بعد البته خیلی چیزا فهمیده بود، یکی از چیزایی که فهمیده بود همه هیچ کارن، اینو فهمیده بود. بعد از یه سیر 4 ماهی که خلاصه دیگه لهش کرده بود خدا، گفت من اینو به خدا گفتم دیگه. حالا تو اگه با من مشورت می‌کردی من می‌گفتم این شوخیا با خدا نکن. یکی آقا گفته بود که خدایا ببین من 14 تا حاجت دارم، یا اینا رو میدی یا مرگمو برسون. بعد دیده بود پاهاش سرد شد، گفته بود نه نمی‌خوام. یه نفرم گفته بود که اگه حاجتام نمیدی یه سنگی بزن سرام بشکن، اتفاقا یه سنگ از بالا که افتاده بود سرش شکونده بود، بعد اومده بود بره پاش خورده بود به یه سنگ خورده بود زمین، گفته بود حالا دیگه سرامو شکستی دیگه چرا حالم میدی دیگه. بعد البته حالا میگم سنگ رفت کنار یه گنجی پیدا کرد. ما بدهکار بودیم، من خودم بدهکار بودم خیلی سال پیش. بعد رفتم یه مسجد، یکی از علمای بزرگ تهران ایشون به رحمت خدا رفت، بعد نماز و اینا گفتم که خب اینجا که مسجد مثلا این آقا که هست، بعد نمازم که هست، بعد نماز مغرب شد دیگه دعا مستجابه. و بعدم شنیده بودیم که مثلا اگه به جای من یشقلهو دعاهو ذکری اند دعاهی، کسی که به جای اینکه دعا کنه ذکر منو بگه، من دعاشو مستجاب میکنم. گفتیم به جای دعام ذکر میگیم. بعد خلاصه همه این کارا رو انجام دادیم، اومدیم بریم اینو دیدیم کفشامونو دزدیدن. گفتیم حالا دعای ما رو که مستجاب کنیم، کفشامونو دیگه چرا دزدیدن؟ البته دو سه روز بعدش بهمون بدهیمون پرداخت شد. کفشمونو دزدیدم ولی خب بدهیمون پرداخت شد. از من هی صلاحیت هست، من هی صلاحیت هست. حالا ما کی هستیم؟ اینو ما قبول نداریم که ما هیچکی هستیم. اینجا الان داریم میگیم هیچکی هستیم، بیرون که میگیم اوف انقدر کسا هستیم، یکی بهمون سلام نکنه چقدر ناراحت میشیم. بعد به من سلام نکرده، به من بی احترامی کرده، به من فلان، من از یه چایی که دیر بذارن جلومون ناراحت میشیم دیگه، حالا چه برسه دیگه. اونجا معلوم میشه، اینجا که کلاس عرفان و صفا و ایناست همه داغونیم، اینجا بیرون که میریم معلوم میشه. یه کسی یه ذره سر سوزن یه دونه شخصیتمون گیسه خراش بده، معلوم میشه که ما عرضت عارف هستیم یا نیستیم. اینجا با این هم مقدماتی که ما گفتیم، یه نفر بود خیلی خسیس بود، یکی گفت من الان میرم از این پول میگیرم. گفتن آقا این پول به کسی نمیده. گفت شما چیکار داری؟ خلاصه رفت و شروع کرد راجع به قیامت و قبر و فشار قبر و عذاب ها و این هم بیچاره های های گریه میکرد و گفت حالا من چه خاکی به سر میریزم. این طلبه های بیچاره گرسنن دیگه، فکری به حال نکن. اینم یه پولی داد و اینم پول سری گرفت و ده در رو. این یه خورده که به خودش من متوجه شد پول داده، گفت آه این کجا رفت، بگیریم بیاریمش. این تو اون حالت جوگیری خلاصه پول ازش گرفت. حالا ما اینجا جوگیریم، ما کی هستیم؟ ما هیچیم. ما ولی بعد تو بیچه قم زندگی معلوم میشه ما هیچیم یا همه چیز هستیم. ولی ما واقعا هیچیم، هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. هر کدوممون هم خداوند تو یه جایی بهمون نشون داده. این دوست ما میگفت من فهمیدم که همه این چیزایی که من باش اونس داشتم یه سلسله الفاظ بوده. تو گرفتاری ها میشه فهمید که اینا که میگیم الفاظ یا حقایقه. تو گرفتاری و بیچه غم اینو میشه فهمید. لذا اینجا میفرماید که منبع فیوزات، از این منبع فیوزات من اینم حاشیه رفتم، منبع فیوزات نه اینکه باران از اونجا نازل میشه زمین از اونجا، که اینم هست، من ما از اونجاست. منشأ الخیرات والبرکات والادراکات، منشأ تمام خیرات، ادراکات. اگه شما ذهنتون یه ادراکی پیدا میکنه از اونجاست. ادراک مثل چراغه، ادراک دست خود آدم نیست که. آدم خیلی از اوقات صغرا و کبرای منطقی رو کنارم چیده به نتیجه نمیرسه، ولی یک بار به نتیجه میرسه. بنده خودم تجربه دارم، من راجع به یه موضوع علمی 24 ساعت فکر میکردم هیچ نمیفهمیدم، بعد دیگه ولش کردم دیدم مغزم کار نمیکنه. داشتم چای میخوردم، در حین سرکشیدن لیوان چای مسئله برام حل شد. این اشراق از کجاست؟ میگه از اونجاست که منبع خیرات، برکات، ادراکات، فهوه اون کتاب در را کن فعال. اینا هر دوشون صیغه مبالغه هست. در را که فعاله، فهوه حی، موجود زنده است. فهوه ملک، پس این ملک، ملک همین هم دیگه، ملک منبع فیوزات عالم هم. از هوال موجود الحی العالم الفعال. ملک اصلا چیه تعریفش؟ انشاءالله یه فصل راجع ملکه داریم، دو تا فصل خیلی خوب داریم جلوتر ملکه، از اون بهتر شیاطین که رفقای ما هست. از هوال موجود الحی، موجود حی عالم فعالی که یتوسط و بین الحق و الخلق، که واسطه بین حق تعالی و خلقه. منتها داستان واسطه گری اینه که اگر ما پایین تر از مرتبه ملائکه باشیم ملائکه رو میبینیم، اگر از مرتبه ملائکه رفتیم بالاتر ملائکه رو دیگه نمیبینیم، اگه بالاتر از اون رفتیم با حق تعالی یکی شدیم، اون وقت هم حق تعالی رو میبینیم هم ملائکه رو میبینیم. این سه حاله، یه حال حال ماست که ما همین حالا هم میبینیم، یه حال حال اونایی که فانی هن، اونا اصلا کسی رو نمیبینن، نمیفهمن عالمی هست، نمیفهمن آدمی هست. یه ده اونا که خیلی کامل هن، که اونا بهش بگن مقام، بهش بگن بقاء بعد الفنا، اونا باقی بالله هن، اونا دیگه چشمشون چشم خدا بینه، کسرات رو میبینن، حق تعالی رو میبینن، اینا هم با هم هیچ منافاتی برشون نداره. و ان کان کل ما له، گرچه هر چه که از آن ملکه، فل مبدعه تعالی، برای اونیه که اینو ابدا کرده. عرض کردیم که رابطه وسائط ملک آستینه، هر کاری که آستین میکنه ماره نخه. پس ملک آستین حق تعالی است. بعد میفرماید که اقول و الاخبار و ایزن تو بیان و حاضر بیان، روایات هم این بیان رو توضیح میدن و تفسیر میکنن به همین ترتیب. و قد ظهر من روایت سابقه، یه روایت سابق داشتیم که ان هذه امثال ضربت للناس، مفصلا راجع به این عرض کردن که تمام این تعابیری که توی روایات هست اینا تمثیل هاست. پس اگه یه روایتی لوح و قلم و کتاب و به نور تمثیل زد، یکی گفت ملکی از ملک کسی، گفت نهریست در بهشت، اینا با هم هیچ کدوم منافات نداره چون مقام مقام تمثیله. اینا همه مثال هاییست که برای مردم زده شده و ما یعقلها الا العالمون، فقط کسانی که اهل علمن به کنه این معارف دست پیدا میکنن. ول اشارت و الهاز المعنا کثیرون فی الکتاب و سنت، در کتاب و سنت اشارات فراوانی شده. یکی دو تا روایتش هم میخونم انشالله ادامهش برای بعد باشه. در احتجاج از هشام بن حکم انه سأل الزندیق ابا عبدالله علیه السلام، یه شخص مادیگرایی از حضرت سوال کرد که اولیس توزن الاعمال، آیا اعمال وزن نمیشه؟ قال الله ان الاعمال لیست به اجسام، اعمال که جسم نیست که وزن بشه، چون اون سوالش از وزن کردن خیال کرده بود که اعمال که قرآن میگه وزن میکنن یعنی مثلا باید ترازو وزن کنن. فرمود و انما هی صفت ما عملو، صفت اعمال زیر و رو میشه و بررسی میشه. در روایات هست که عمل نماز امیرالمومنین رو میارن، نماز ما رو میارن، هر چقدر شبیه اون بود این پذیرفته میشه. به همین خاطر شما میگید السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام بر تو ای میزان اعمال. الان معلوم شد چقدرش پذیرفته میشه دیگه، هیچ پذیرفته نمیشه. به عمل کسی نباید امید داشته باشه. پیغمبر خدا فرموده که لا ینجا احدون به عمله، احدی ما عملش نجات پیدا نمیکنه. گفتن حتی شما یا رسول الله، گفت حتی من. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد. یه دلیل ساده بازاری هم داره. نماز روزه سال چنده؟ 2 تومن. چند سال ما نماز میخونیم؟ حالا 50 سال، 50 تا 2 تومن میشه 100 میلیون. با 100 میلیون خونه رهنم نمیدن. خب جناتون تجربه تحت الانها رو به ما بدن. اینم دلیل بازاریش. بهش دیگه نهرها از زیر جاریست، نه سقفش پیداست نه تهش پیداست، با 100 میلیون بخواه اینو بخریم. بعد فرمود که انما یحتاج الی وزن شی من جهل عدد الاشیاء، کسی نیاز داره وزن کنه که جاهل به عدد اشیاء باشه. ولا یعرف ثقلها و خفتها، سنگینی و سبکی اعمال نشناسه. و ان الله لا یخفا علیه شیء، چیزی از خدا مخفی نیست. چرا؟ چون اون کتاب هست، اون قبل از خلقت میدانه. دوستان لزومی نداره که بساط عالم برپا بشه. قال فما معنی المیزان؟ قال العدل. میزان چیه؟ فهمید عدل. میزان عدله، عدل ترازوه. نگاه میکنی خود انسان تشخیص میده. و حاضر روایت توتی میزانن کلیان و انما ورد عنهم فی امثال ذالک لاتمام الحجه، جواب مطابق به ظواهر المعارف. اما ممثلات و حاضر امثال فلا بل. میفهمد این روایات از این دست که راجع به این امور صحبت میکنن اینا یک تمثیل هایی هستن. اما ممثل چیه؟ ممثل اون حقیقتیه که شما داریم براش تمثیل میزنی. اون ممثل چیه؟ فلها معان تحت هذه المعانی، یک سلسله معانی است در زیر پوشش این تمثیل ها. غیر انس، البته بین مثال و ممثل باید سنخیت باشه. هیچ وقت ما نگیم که صورتش مثل سنگ پا لطیفه. تو ادبیات اجازه داریم اینو بگیم؟ بگیم صورتش این سنگ پا لطیفه. در لطافت به سنگ پا مثال نمیزنن، تشبیه نمیکنن، در لطافت به برگ گل تشبیه میکنن. بوتی دارم که گرد گل ز سنبل آشیان دارد، سایبان دارد، سایبان دارد. خب شما الان این پر تشبیه و استعاره است. بوتی دارم یه استعاره که گرد گل 2 استعاره، ز سنبل این 3 استعاره، سایبان این 4 استعاره. 4 استعاره تو این است. بود محبوب، گل صورت، سنبول و سایبان، سنبول مو، اینا همه استعاره است، ولی در ممثلش از زیبایی محبوبش داره حرف میزنه، اون میشه ممثلش. اما بوت و سنبول و سایبان و اینا همه استعاره است، حالا یا تشبیهات بلیغه یا استعاراته، انواع اقسام استعارات. اینجا میفهمد اون ممثل باید سنخیت داشته باشه. لذا وقتی قرآن کریم میگه عرش، نباید به معنای ظاهری عرش توجه کرد، باید رفتید که ما به چی میگیم عرش، چه سنخیتی بین این لغت که ما میگیم با اون که قرآن میگه هست. غیر ان سنخیت اللازم بین بین المثل و الممثل لابد در من وجودها که باید باشه. و علا ایها، به هر تقدیر، اذا رجعنا الى ما عندنا من الامور، وقتی به امور که از خودمون مراجعه میکنیم، وجدنا ان المداد و القلم و اللوح، مداد و قلم و لوح برای چیه؟ مداد و جوهر و نوشته و کاغذ برای چیه؟ لحفظ الاشارت الى اعیان خارجی دفن نقش، برای حفظ این حقایق خارجیست در وجود کتبی. خداوند هم یک مقامی تو این عالم داره که تمام حقایق عالم اونجا ثبته، برای همین میگه اعمالو وزن میکنن، میگه خدا احتیاج به وزن کردن نداره. در نتیجه میگه ان الله سریع الحساب، خدا سریع الحسابه، وزن نمیخواد بکنه، حساب و کتاب نمیخواد بکنه. شما اعتراض البته نفرمایید که پس چطور حساب کتابت قیامت 50000 ساله؟ اون سر جای خودشه، خداوند نیاز به این محاسبه نداره، اون خودش یه نوع عذاب برای ماست که 50000 سال معطل میکنه، مو رو از ماست بکشه. حالا البته ایشون یه توضیح دیگه هم داره که وقت ما تمام شد، یه تعدادی از روایات هم که نرسیدیم بگیم، میمونه خیلی طولانیه این لوح و قلم، ما هم حاشیه میریم تموم نمیشه. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. سوال کردم که شما در جلسه قبل گفتیم که کتاب بین همه کتاب همه حقایق هستی را در بر دارد، در ضمن گفتیم که کتاب بین همان کتاب همان امام مبین است. از زمان حضرت ابراهیم که امام مبین هستن تا الان که امام زمان امام مبین می باشن. بعد ایشون گفته حالا این باعث میشه که ما فکر کنیم که امام زمان اندازه خود خداوند بر همه چیز احاطه دارد و از همه حقایق هستی باخبرند و علم ایشان به اندازه خود خداوند باشد. آیا این شرک نیست؟ تعریف شرک چیه؟ تعریف شرک، شرک شریک قائل شدن چیه؟ شریک قائل شدن این است که ما بدانیم که خداوند عالم بالاستقلال، پیامبرم عالم بالاستقلال، این میشه شرک. اما اگر خداوند تفویض، اگر خداوند علم خودش رو داد به پیامبر چی؟ سلطان عالم کیه؟ ملک کیه؟ ملک خداست دیگه، ولی ما دیگه ملک نداریم تو عالم. قرآن کریم میگه قل اللهم مالک الملک، تو مالک ملکی. اما بعدش چی میگه؟ تو تل ملکه من تشا و تنزه الملکه من من تشا و تو عزو من تشا و تو زلو من تشا. قرآن میگه ان العزت لله جمیعا، همه عزت از آن خداست. اما این آیه چی میگه؟ میگه تو عزو من تشا، عزت از آن خداست بالاستقلال. اما خداوند عزت میده، مگه در جای دیگه جا میگه ان العزت لله جمیعا، همه عزت از آن خداست؟ یه جا میگه ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، اینا با هم منافات داره؟ نه، دو تا مسئله است. فرهنگ قرآن کریم این است که تمام کمالات را از غیر خدا سلب میکنه، به خداوند نسبت میده بالاستقلال. بعدن با اراده خدا این کمالات رو به دیگران هم نسبت میده، پس دیگران صاحب کمالن اما بالاستقلال نه، به تبع حق تعالی. مالک ملک خداست، اما خدا ملک میده، توتل ملک منتشا. یه جای میگه که شفاعت فقط از آن خداست، بعد یه جای دیگه شفاعت رو نسبت میده به دیگرانی که شفیعن در عالم. آیات قرآن کریم چند دست است. اون چیزی که شرک این است که ما بگیم پیغمبر خدا بدون نیاز به حق تعالی عالمه، این شرکه. ولی به تفویض حق تعالی عیسی کلمه خداست. عیسی میگه من احیا میکنم، من اماته میکنم. پس احیا و اماته به دست عیساست. نمیگه من دعا میکنم خدا احیا میکنه، میگه من زنده میکنم مرده رو، البته به اذن الله، اذن دارم. اذن همون توتل ملک انت شاه، اگه به منم بده منم میتونم احیا کنم، به من که نداده من پس اذن ندارم. عیسی اذن داره، پس عیسی احیا میکنه، اماته میکنه، ولی به اذن الله. منهای خدا همه هیچن، به اضافه خدا امام زمان صاحب تمام کمالات عالمه. لذا شما به اینا میگید علم خدا. انسان کامل علم خداست، انسان کامل چشم خداست، گوش خداست، دست خداست. این همون روایت قرب فرائضه که میگه بنده به من نزدیک میشه تا چشم من میشه، دست من میشه، گوش من میشه، زبان من میشه. این داستان از این قراره. پس هیچ شرکی در کار نیست. بله بله. این شرکی که ما الان داریم ازش حرف میزنیم، این شرک، شرک عملیه که همه ما داریم. اون شرکی که شرک ممنوعه، اون شرکی در اعتقاده، اون شرکیه که در صدر اسلام بوده، معتقد بودن که خداوند این عالم رو خلق کرده، امورات عالم رو به دست یک تعدادی از ارباب داده، یکی رب آسمانه، یکی رب زمینه، یکی رب دریاست. حتی اون بت‌هایی هم که می‌پرستیدن، اون بت‌ها رو صاحب اثر مستقل نمی‌دانستن. اون بت‌ها تمثالی بودن از اون اربابی که اینا قائل بودن در آسمانه. در نتیجه در قرآن کریم به شدت روی مسئله توحید در ربوبیت تمرکز شده که رب عالم و خدا می‌دونه. اون شرک اعتقادیه که ما الحمدلله نداریم. ما هیچ وقت هیچ گونه قائل نیستیم که در کنار خداوند یه کس دیگه هست که همه کاره عالمه. یه نفر بیشتر همه کاره عالم نیست، اون حق تعالی است. اونی که غیر از این اعتقاد داره، اون شرک در اعتقاد داره. اما شرک ما که شرک در عمله، بهش میگیم شرک خفی، شرک عملی، که خود اینم صاحب مراتب مختلفه، همین زندگی ماست که ما برای غیر خدا اثر قائلیم. الا و هم مشرکون. این داره میگه اکثر مؤمنین مشرکن. خدا چطوری میشه این مؤمن مشرک؟ بله مؤمنه، ولی مشرک. مؤمن که شرک اعتقادی نداره، مؤمن شرک عملی داره. حالا همین تکمله این آیه یا آیه دیگه است. این آیه مخاطبش مؤمنین مسلمانانن. خداوند وقتی مسلمانان رو خطاب میده به پیامبر، میگه پیامبر فلا و ربک لا یؤمنون، پیغمبر به خدا قسم که این مسلمان ها ایمان نمیارن، حتی یا حکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو که تسلیما، تا وقتی که تو رو در مشاجراتشون حاکم کنن و اگر حکم کردی ناراحت نشن و تسلیم تو بشن. خب این مؤمنین رو داره میگه، میگه مؤمنین مؤمن نیستن. این کدوم ایمانه؟ این ایمان به معنای کامل شده است. ایمان در فرهنگ اسلام اسم برای یک مرتبه خاص نیست. اسم برای مثل ایمان، لغت ایمان مثل لغت دانشجوه. دانشجو به کسی که الان سال اول دانشگاه میگن دانشجو، به کسی هم که داره فوق دکترا میگیره میگن دانشجو، به بچه‌ای که وارد مدرسه شده میگن محصل، به بچه‌ای که دیپلم گرفته میگن محصل. اگه ما الان بچه‌مون بره اول دبستان، دانش آموز بی سواده. دانش آموز بی سواد مگه میشه؟ بله دانش آموز بی سواده. هنوز در کسب علم و دانش عنوان دانش آموز اومده ولی سواد نداره. این دوباره تایید همینه، میگه ای مؤمنین ایمان بیارید. کدوم ایمانه؟ این ایمان، یعنی ایمان یه درختی است، یه سلسله لوازم داره، در هر کسی یه تعدادیش آشکار میشه. اونی که کامل کامل میشه اونی است که تسلیم پیغمبر خداست. این همونی که همیشه بعد از نماز میگه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. همه میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، ولی به اون دومیش هیچ که عمل نمیکنه. فی قلوب، اینا دیگه همه معیدات همونه. بله بفهم. فقط میگی. این صحبت هایی که ما میکنیم، چون ما خیلی مدت طولانیه که اینجا صحبت میکنیم، این حاشیه ها شد جای دیگه توضیح دادیم، ولی درسته بعد اینو توضیح بدیم. خیلی این سوال سوال خوبیه. من یه کمی سوال شما رو کامل میکنم. توحید چطوری ما رو به تنبلی نکشه؟ چون وقتی از توحید حرف میزنی پشت سرش تنبلی میاد. موقعی که این آیه اومد که و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده نیست الا اینکه رزقش در دست خداست، یه عده رفتن نشستن تو خونه دیگه کار نکردن. بعد پیغمبر اینا رو صدا زد گفت من که پیغمبر شما کار میکنم، شما چی میگی؟ که ببینید دو تا مسئله است. توحید، توحید مخاطبش اعتقادات ماست نه عمل ما. یعنی وقتی ما آیات توحیدی رو میخونیم راجع به رزق و روزی، به عنوان یه نمونه، رزق و روزی چیه؟ توحید میگه که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، بدانید که حقیقتا فقط و فقط خدا رازق است. مخاطب این آیه اعتقاد ماست نه عمل ما. این آیه به ما نمیگه که برو خونتون بشین برو بخواب. این آیه داره به ما میگه شغلت رازق نیست، خدا رازقه. این تا اینجا. حالا سوال بعدی، من چی کار کنم؟ جواب، شما به وظیفتون عمل کنید. در شریعت اسلام برای ما یه دستورالعملی آمده به عنوان انجام وظایف. در انجام وظایف بنده موظفم که رزق و روزی خودم به دوش مردم نندازم، و یه کسانی هم که با من زندگی میکنن نفقه اونا بر من واجبه، واجب نفقه منم. پس پرداخت نفقه واجبه، من واجبه برم کار کنم پول درارم زندگی ما اداره کنم. حالا رابطه این دوتا با هم چی میشه؟ رابطه این دوتا با هم این میشه که منی که اعتقاد دارم خدا رازق است، طبق وظیفم کار میکنم، اما کار رو رازق نمیدونم. در نتیجه به خاطر حفظ کردن شغلم پا روی هر شرافتی نمیذارم. تا جایی که وظیفمه کار میکنم، همیشه وظیفه کار کردن نیست. کار تا وقتی که اصول دیگه زیر پا نره. یا اصلهای قانون اساسی ما داریم، قانون اساسی ما اینه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، این قانون اساسی ماست. چقدر برای بچه‌تون کار کنید؟ چقدر برای جامعه کار کنید؟ چقدر امر به معروف و نهی از منکر کنید؟ اینا هیچ کدوم قانون اساسی نیست. امر به معروف و نهی از منکر یه قانون اسلامیه، ولی تحت سیطره یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکمه. یه آقایی رو میشناسم رحمت الله علیه، با چه محاسباتی، محاسبات مالی عجیب و غریب، الان نمیخوام تعریف کنم داستانشون، محاسبات عجیب و غریبی کرد برای فرزندانش که اینا فلان تحصیل رو بکنن و فلان جا برن و بیان فلان جا مشغول بشن و ایشون هم فلان جا بازنشست بشه و فلان امکان رو فراهم کنه و بیاد بالای سر اینا وایسه که اینا شروع کنن به کار کردن. و مثلا همه این مقدمات انجام شد تا اینا اومدن مشغول کار بشن، ایشون از دنیا رفت. الان چند روز از دنیا رفت؟ هفته گذشته به رحمت خدا. و همه این محاسباتو کرده. حالا البته ما الان در صدد تشویق اون آقای تقبیهش نیستیم، ما میخوام یه واقعیت رو بگیم. اون وقت امیرالمومنین میفرماید که برای خانوادت زور نزن. الان من اینو شرح میدم یعنی چی. خودتو به هلاکت ننداز. اگه اینا ولی خدا، که خدا ولی خودشو رها نمیکنه، اگه دشمن خدا، برای چی برای دشمن خودت خودت نابود میکنی؟ این چجوری اینا با هم دیگه جمع میشه؟ ای یعنی من خانوادم رو ول کنم؟ نه، یه قانون اساسی داریم، علیکم انفسکم. هیچ وقت توی قبر از من سوال نمی کنن که چرا بچت کفش مثلا $1000 پاش نبود، چرا مثلا تیشرت فلان مارک و بچت نپوشیده بود. سوال شنیدی مثلا اینو جز سوال جواب قبر باشه؟ مثلا میگه که از سوال جواب قبر اینه که چرا مثلا فلان مارک نپوشیدی. سوال جواب قبر میگه جوانی تو کجا مصرف کردی؟ اینو میگه. البته اداره زندگی زن و فرزندم در حدی که شأن اونها باشه بر من واجبه، اما اینکه حالا من به خاطر بچم برم دینمو بفروشم که زن و بچه نون میخوان، میتونم این کار رو بکنم، دینم رو بفروشم چون زن و بچه هم نون میخوام. اون توحید محصولش تنبلی نیست اگه جا بیفته، اما اینم نیست که بگیم توحید به عمل هیچ کاری نداره. پس ببینید یه بار جمع‌بندی کنم، مخاطب بیانات توحیدی اعتقادات ماست، گرچه البته وقتی اعتقاد ما توحیدی میشه عملمون رو تعطیل نمیکنه، اما در نحوه عمل ما تأثیر میذاره، در نحوه عمل ما تأثیر میذاره، تأثیرات شگرف هم میذاره. یه مثال دیگه بزنم عرضم رو تمام میکنم. شما فرض کنید الان نمونهش یه مبلغ دینی، یه مبلغ دینی زندگی داره یا نداره؟ زن بچه داره یا نداره؟ نون میخوان یا نمیخوان؟ حالا اگه این مبلغ دینی نگرش توحیدی داشته باشه، بگه من مسئولیتم تبلیغ دینه، روزی من در دست خداست، و یه مبلغ دینی فکر کنه که من باید پول درارم، چقدر اینو با هم فرق میکنه؟ مبلغی که میخواد پول دراره، مبلغی که میخواد دین رو تبلیغ کنه. مبلغی میخواد پول دراره کاسبه. من همیشه به خودم فکر کردم که اگه خواستم دزدی کنم برم بانک بزنم، مثلا نونوایی نزنم نونوایی رو بزنم، یعنی برم یه نونوایی تأسیس کنم بعد از نون مردم بدزدم، چون با خودم فکر کردم اگه من بخوام از نون مردم بدزدم بعداً اگه یه روز بخوام توبه کنم چجوری اینا رو پیدا کنم اینم آدمو، ولی بانکو اگه برم بزنم میتونم برم بعداً که خواستم توبه کنم یه راهی برای توبه خودم باز بذارم دیگه. حالا من میخوام پول درارم، باید برای چی برم از راه دین پول در بیارم؟ این همه راه تجارت خیلی هم خوبه، حالا من از راه پول درارم دیگه، حالا من از راه دین پول در بیارم. بعد اگر خدایی باشه، اگه این حرفای توحیدی راست باشه، اگه خدا رازق باشه، وقت اون مبلغ دینی کار خودشو انجام میده، روزیش هم میرسه، وقتی دید باور میکنه، تا نبیده که باور نمیکنه. اگه دید باور میکنه، اگه دید که رفت یه جای یه کار تبلیغی انجام داد، پولش از یه جای دیگه اومد. یه تبلیغ مگه میشه آدم اصلا، من چون خودم تو این کارم میدونم، اصلا مبلغ دینی اگه بخواد پول در بیاره نمیتونه مبلغ دین باشه، نمیتونه اصلا. نه اینکه حالا اگه یکی پول بهش دادن شما بگید آه این مبلغ دینی نیستا، اون نیتش مهمه که اون بخواد پول در بیاره، برای پول در آوردن رفته باشه، این اصلا نمیتونه مبلغ دینی باشه. پس اینا هیچ کدوم با هم دیگه منافات نداره. حالا تربیت بچه، تربیت کار خداست. شما روز 10 بار میگید الحمدلله رب العالمین، رب خداست، من رب نیستم. اتفاقا تو همین موضوع انقدر توحید انسانو آرام میکنه، چون همه پدر و مادرها دغدغه تربیت بچه داره، خصوصا تو این روزه دار. توحید میگه آه تو مربی نیستی، خدا مربیه، اما توحید نمیگه بشین هیچ کاری نکن، بالاخره من یه وظیفه دارم باید انجام بدم، طبق اون دستور عملی که به من دادن من باید وظیفه‌ام انجام بدم، اما انتظار نداشته باشم که این اون بچه رو تربیت کنه. آقای بهادینی گفته بود یه آقایی دست بچه‌شو می‌گرفت از این مجلس به اون مجلس. من یادمه که خیلی سالای پیش، شاید سال مثلا 68، سال 68 می‌رفتم نماز جمعه، یه رفیق داشتم طلبه بود، یه آقایی رو نشون من داد، پسر کوچولوی مثلا اون موقع شاید دوم سوم دبستان، گفت این پسر رستگار میشه. گفتم چرا؟ گفت این همه جا با باباش از این مجلس به اون مجلس میره، پناه بر خدا ان شاءالله اون رستگار شده باشه دیگه، من نمیدونم کجا رفت. آقای بهادینی برنده بود که یه آقای از علما بود که همه مجالس بچه‌شو میبرد، بچه‌ش فاسد شد. پس به مجلس بردن نیست، اما حالا من نگفتم بچه‌هامونو نبریم مجلسا، اینو من نگفتم، ها گفتم این نیست که اگر ما بچه‌مونو نوشتیم فلان مدرسه بچه‌مون بشه ولی خدا. انقدر از توی این مدارس اسلامی آدمای ناجور در اومدن. اینایی که تو مدارس اسلامیان چند تا تیپن، وقتی میرن دانشگاه یک سومشون همون ترم اول همشون جیگولو میشن، همه مثلا بچه مذهبی و اینا یک سومشون جیگولو میشن، یک سومشون دینگوریز میشن اصلا. حالا اینا البته عام و خاص منبعشه که بعضی از اون ژیگولوها دینگوریز میشن، بعضیشون دوباره برمیگردن، ولی واقعا یک سومشون مثلا دینگوریز میشن، خصوصا نگفتم همه مدارس مذهبی، خصوصا اون مدارسی که توش سلطه زیاد، زور فشار دینی زیاد. 33 نفر از سران منافقین مال یکی از مدارس مذهبی معروف تهرانن. البته خیلی از مسئولین مملکت ما هم مدرسه. اینم هست. پس این نیست. حالا من چی کار کنم؟ من که نمیتونم بگم آقا مثلا حالا من یه مدرسه مثلا کنار خونمون هست که میدونم خیلی شرایط فرهنگی ناجوری داره، مثل میزنم، بعد بگم خب مربی خداست بذار من بچه‌ام ببرم تو قمارخونه. من نمیتونم این کار بکنم. من باید برای تربیت بچه‌ام یه فضای مناسب پیدا بکنم، چون همنشینی تأثیر داره. مگه میشه گفت همنشینی تأثیر نداره؟ مرحوم فیض در کتاب حقایق میگه 3 تا چیز تأثیر داره: یکی ذات خود آدم، یکی نوع تربیت، یکی هم همنشین. بعد میگه ان التب یسرق من التب. خیلی تعبیر عجیبیه. میگه تب سرقت میکنه. سرقت یعنی چی؟ چرا میگه سرقت؟ یعنی شما یه رفیقی داری بدون اینکه خودتون بفهمین از اخلاقش اثر میگیری، چه خیر چه شر، اینو میگه سرقت. میگه تب از تب سرقت میکنه. حالا من ببرم مثلا بچه‌مو توی محله مثلا یه جمع ناجور و فاسد و اینا، بعد بگم نه آقای بهادینی گفته یکی بچه‌شو برد روزه فاسد شد دیگه، من میبرم قمارخونه. من وظیفم اینه که بچه‌مو براش فضای مناسب تربیتی فراهم کنم. البته نباید ما انتظار داشته باشم که حالا که من این فضا رو تربیت فراهم کردم چرا این علامه طباطبایی نشد. این دیگه کار خداست، تربیت از آن خداست. اون وقت شما اگه وظیفتون انجام دادین راحتین دیگه. الان بنده رو بگن آقا بیا بچه همسایتو موعظه کن، من چقدر وظیفه برای خودم قائلم؟ به اندازه که برم بچه رو موعظه کنم دیگه، میرم موعظه میکنم، آقا گوش نداد، میگم من که وظیفه‌ام انجام دادم گوش نداد، چرا نسبت به بچه خودم اینطوری نیستم؟ چون خودم رو مربی اون میدانم. این نگاه غلطه. من مربی بچه‌م نیستم، من یه وظیفه برای تربیت بچه‌م دارم، مربی او خداست. اینم پس نگاه توحیدی رو در رزق گفتم، نگاه توحیدی رو در تبلیغ دینم عرض کردم، نگاه توحیدی رو در تربیت بچه، همین نگاه توحیدی در سایر زمینهای زندگی هم هست. پس توحید محصولش تنبلی و بیکاری نیست. بعضی میگن توحید یعنی بیکاری. توحید محصولش تنبلی و بیکاری نیست. توحید نگاه انسان رو عوض میکنه، برای آدم آرامش میاره. شما زندگیتو میکنی، روزتو از جای دیگه میدونی میرسه، هیچ دغدغه رزق و روزی نداری. این میشه توحید. اینه که توحید شیرینه. اینه که آقای قاضی میگه اگر که کسی به انا لله و انا الیه راجعون برسه، لذتی بهش دست میده که با هیچ کدام از لذایز عالم قابل مقایسه نیست. من نمیفهمم این چیه، ولی یه تقریب به ذهنش کردم برای خودم. من فهمیدم این مثل اینه که همین الان تمام دغدغه های ما رو ازمون بگیرن. چقدر کیف میکنی؟ مثلا دغدغه های ما چیه؟ فرض کن یه مثال میزنم، مثلا بیان بگن که آقا شما 100 میلیارد دلار بهت رسیده، شما دیگه دغدغه رزقت برداشته میشه دیگه. آقای مثلا بچت هم تضمین کرده بچتو تربیت کنه، دغدغه تربیت بچه هم از شما برداشته میشه، یا هر دغدغه دیگه که دارین، یکی یکی بیان اینا رو مثل یک، حالا یک جا همه دغدغه های انسان از آدم بگیرن. این کی اتفاق میفته؟ در مقام توحید. اگر انسان موحد بشه تمام دغدغه های عالم ازش سلب میشه، راحت میشه. بله بله حالا ببینی چه همینطوره. ببین شما وقتی که با عشق آشپزی میکنی غذاتون خوشمزه میشه. من چه خودم یه دستی بر آشپزی دارم، اینو میتونم. شما ببین آدم های شکمون دستپختشون بهتره، آدم که خیلی به غذا علاقه ندارن غذاش مزه نداره. چرا؟ انسان حتی در طعم غذا اثر میذاره. حالا شما ببینید، من الان بچه خودمو، بچه‌م یه خطایی کرده، آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اهل عالم، بچه‌های من از بچه‌های خوبی هستن، من همش مثال میزنم. یکی اومد اون گفت تو این بچه‌هایی که داری و دلم برات می‌سوزه، آقا من مثال میزنم. فرض کنیم بچه من یه خطایی کرده، خب الان در مقام تربیت خطا کرده دیگه، اومده میگم که حالا اگه این دوستانی که یه شنبه ها میان این جلسه اینجا بفهمن که مثلا بچه من فلان خطا رو کرده، من بچه جواب اینا رو بدم؟ هوای نفسم طلوع میکنه، میخوام برم برای تشفی نفس خودم این بچه ها رو حسابی گوشمالیش بدم، یه سیلی میزنم تو گوشش برای رضای هوا. چون دارم برای رضای هوا کار میکنم، در اون اثر نمیذاره.
ما نباید بچه هم سرزنشه، باید باید
همراهی کنیم. ما قالب تربیت هامون تشفی نفسه، غالبا بچه هامون رو سرزنش میکنیم، سرزنش میکنیم به خاطر خودمون، چون شخصیتمون لکه‌دار شده. خوبی بچه‌مون رو به خاطر خودمون می‌خوایم، چون من فردا می‌خوام بیام تو جمع شما، باید یه بچه‌ای داشته باشم که با این حرفایی که می‌زنم همخوان باشه دیگه. بله، بعد شما میگید تو اگه که بیل زنی برو باغچه خودت رو بیل بزن، این بچه‌شو نگاه کن. بعد اومده واسه ما اینجا رسائل توحیدیه میگه. به خاطر شخصیت خودم می‌خوام اون تربیت بشه. من البته با بچه‌های خودم اصلا حرف نمی‌زنم. این از من. من باب حرف زدن رو بستم خیلی ساله. اگه چیزی بپرسم به زور جواب میدم، مثل اکل میته باید از تو گلوم حرف بیرون بکشم. این خط که اینجا حرف میزنم اصلا با بچه هم حرف نمیزنم. شما حالا جا داره بگید که پس آنچه را که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسندی، اینقدر حرف نزن. کوتاه عرض کنم، امام علم اللهه، آن چی که خدا میدانه امام میدانه. لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، هیچ فرق بین تو و بین اونها نیست الا اینکه اینا عبد تو هم. عبد یعنی از خودش هیچ چی نمیره. آن چی که خدا داشته بده به اینا، اینا آن چی که خدا، آن چی خدا میبینه، اینا چشم خدا، دست خدا، گوش خدا، علم الله الواسعه، اذنه الواعیه، این فرمایش آقای بهجته، این عبارت ایشونه که امام چشم واسع خداست و گوش خداست. آنچه خدا میشنوه امام میشنوه، آنچه خدا میبینه امام میبینه. تنها تفاوته، ببینید یه سند قرآنی هم داره، این سند قرآنیشه. قرآن کریم میگه که اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم. خلیفه یعنی جانشین. جانشین رو بعد توضیح میده، توضیح جانشین اینه. اگه شما بپرسید جانشین کارش چیه، آیه بعدیه علم آدم الاسماء کلها، آدم دارای تمام اسماء خداست. خدا عالم، آدم عالم، خدا قدیر، آدم خدا غفور، عالم آدم غفوره. پس این دعای جوشن کبیر که شما شبای ما رمضان میخونید، این داری انسان کامل رو میخونید، این انسان کامله. البته ما هم هستیم، ما انسان ناقصیم، ما دانه سیبی. مگه بگی چرا بس میوه نمیدی؟ چون دانه سیب هم دیگه، درخت نیستم که. امام درخته، تمام این صفات در امام تجلی کرده. اللهم صل علی محمد.
شما بفرمایید سخنان دیشون
فرمایید. بله، این با من نیست. من فکر کردم میخوام یه چیزی بگم.